بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. چند شبی است که دعای 21 رو محضر مبارک بزرگواران تقدیم می‌دارم و الان هم ادامه دعا رو از همان جایی که باقی ماند بازگو خواهیم کرد. امام در یه جمله بسیار زیبایی فرمودن که خدایا اصبحت و امسیت عبدا آخرا لک، صبحگاهان و شبانگاهان عبد و بنده خاضع تو هستم. لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، هیچ مالکیتی بر نفع و زیان خودم ندارم. دیشب توضیح دادیم خدمت دوستان عزیز، الا بک، مگر به عنایت تو، به مشیت تو و به اراده تو. و اعترف و اشهد و بذالک علی نفسی، و شهادت میدهم به این معنا بر نفس خودم با کمال شهامت، و اعتراف میکنم به ضعف قوتی، به ناتوانی خودم که قوای من ناچیز است و اندک، و قلت حیلتی و حیله من و چاره اندیشی و تدبیر من هم ناکافی و ناچیز است. من از همینجا بحث رو امشب پیگیری میکنم و از این لذت های توحیدی سخن امام به سادگی نمی گذریم انشاءالله. استنظار دارید اساساً هنگامی که بخواهد تصمیمی و تدبیری در نهایت اتقان استواری و جامعیت باشد، حاجت منابع اطلاعاتی کافی است. یعنی به هر مقداری که علم، آگاهی و داده های کافی ما برای پردازش داشته باشیم، خروجی اون مطمئن‌تر، قوی‌تر و گسترده‌تر خواهد بود. بنابراین اگر انسان بخواهد تدبیر جامع و کاملی رو ارائه کند، قطعا باید آگاهی جامع و کاملی رو در اون زمینه داشته باشد. و با تمام اعتراف می‌دانیم که و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، آگاهی های انسان و دانش انسان اندک است. فرمود ما ندادیم به آدمیان مگر دانش قلیل و اندک. از اون سو می دانیم که یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم، خداوند سبحان می داند پیشینه و پسینه را. علم او به کل شیء است، قدرت او علی کل شیء است، شهادت و خبرویت او اولم یکف بربک انه علی کل شیء قدیر شهید. این تعابیر خاصی است که در مورد علم الهی میبینیم، میدانیم، میشناسیم عزیزان. اما از اون طرف به انسانها که میرسد ولا یحیطون بشیء من علمه، هیچ احاطه ما به لحاظ علمی نداریم. لذا تدبیر انسان کجا؟ و یدبر الامر من السماء الى الارض، و تدبیر الهی کجا؟ وجود مبارک امام سجاد می فرماید که خدایا اعتراف می کنم به ضعف قوتم و به قلت حیلتی که من چاره اندیشی و تدبیر ناچیزی دارم. چون عبد تو هستم و مالکیتی بر نفع و زیان خودم ندارم، اعتراف می کنم و اقرار می کنم به ضعف و ناچیزی خودم. فانجز لی ما وعدتنی، پس از تو تقاضا می کنم که انجاز کنی برای من آنچه را که وعده به من دادی، و تمام کنی برای من آنچه را که به من عنایت فرموده ای و داده ای. کلمه انجاز رو دیشب هم اشاره کردیم خدمت عزیزان، به معنای اون قطعیت و مسلم شدن امریست. خدایا مسلم کن برای من، محقق کن برای من آنچه را که به من وعده داده. میپذیرم من مالک هیچ امری نیستم از سود و زیان خودم، پس تمام نگاه من به دستان عنایت بخش و با کفایت توست، و آنچرا که به من وعده داده ای برای من محقق کن. چه چه چیزی رو خدا وعده داده است به سید و ساجدین، به انسانها و به عباد. امام اینجا این مطالب رو از زبان عبد میگوید، فعلی عبدوک، دیشب خواندیم من عبد تو هستم خدایا. چه وعده هایی رو خداوند سبحان به عباد خودش داده است؟ یک، این که هدایتشون کند، این وعده الهی است. ان علینا للهدى، هدایت بر عهده الهی است و وعده خداوند به بندگان خیش است که اگر به وجود آورده است تأمینشون کند، راه رو به اونها نشان دهد و راهاشون نکند. و اگر انسانها پاسخ به هدایت الهی دادن، وعده دوم الهی این است که و یزید الله الذین اهتدوا هدى، به هر مقداری که صادقانه آدمیان به میدان هدایت می آیند و هدایت پذیر می شن، همون مقدار دست رو باز کند و لطف خودش رو به هدایتگری خودش رو بیشتر شامل حال انسان ها کند. وعده الهی این است که والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، اونها که در مسیر ما درست می آیند، جد و جهد لازم رو می کنند، قطعا ما بهترین راه ها رو به سوی خودمون به اونها نشان خواهیم داد. اینها وعده های مسلم خداوندی است در کلامش. وعده الهی این است که اگر بیایند و بندگی کنند و عبودیت کنند انسان ها، مسیر و برای اونها اونچنان باز می کند تا لقای خودش، که یا ایها الذین آمنوا ان تتقوا الله یجعل لکم فرقانا، وعده فرقان داده است پیش روی انسانها با تمام بینش و بصیرت این راه رو به منزل برسانند و به مقصد برسانند. وعده داده است که اگر نصرت دهند دین خدا را، ان تنصر الله ینصر کن، وعده داده است اگر او را یاد کنند، فذکرونی اذکرکم، اگر مرا یاد کنید یادتون می کنم، وعده داده است اگر به عهد او وفا کنند به عهدشان وفا می کند. تمام اینها مواعید خداوند است در کلام خیش و در نهایت وعد الله الذین آمنوا به عمل الصالحات، اون وعده پایانی نهایی جوار و قرب محضر خودش رو که ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اون مقام هندیت و جوار خودش رو حضرت پروردگار وعده به بندگان شایسته و مؤمن به اهل تقوا داده است. پروردگارا دریغا که من به این وعده های تو نرسم، فانجز لی ما وعدتنی، پس برای من محقق کن وعده هایی را که به من به عنوان عبد و بنده خودت داده ای و تمام کن برای من آنچه را که به من بخشیده ای و ارزانی کرده ای. نعمت خودت رو به من، حلقه های اون رو تمام کن و من رو متنعم به تمام نعمت های خودت قرار بده. فانی عبدک، دوباره امام این جمله رو به کار میبرن. تأکید میکنم مانند آغاز بحث دیشبمون خدمت دوستان عزیز که این فایی که اول فعنی آمده است، این جنبه لام داره، یعنی جنبه تعلیم داره. چرا این خواسته ها رو خدایا از تو دارم؟ لعنی، این فعنی یعنی لعنی، زیرا من عبدوک، همه چیز تو این کاف است، تو این عبدوک، این کافیه که امام عبد تو، فعنی عبدوک. این رو در مباحث ادبی گفتیم، گاهی اشاره کردیم که قد یکتسب المضاف من المضاف الیه التعریف و قد یکتسب من المضاف قد یکتسب المضاف من المضاف الیه التشریف. گاهی شما یه چیزی رو که اضافه میکنید به شیء دیگه، مضاف و مضاف الیه که استفاده میشه، تعریف گرفته میشه، شناخته میشه، میگید این خانه فلانی است، این فرزند فلان کس است، فلان شخصیت است، میشناسن، این معروف میشه، شناخته میشه. گاهی شرافت پیدا میکند، یعنی وقتی به دلیل این انتصاب مردم آگاه میشن، شرافت و حرمت و کرامت بیشتری براش قائل میشن. خدایا من عبد تو هستم، تمام مطلب در همینه که من نسبت به تو میبرم، تو خودت من رو میگی یا عبادی، ما را به عنوان عبد خودت. اون یا چیه؟ یا متکلم وحده است. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، اونهایی که اسراف بر نفسشون کردن، خدایا اونها رو به خودت نسبت میدی، میگی عبادی، چه رسد به اون خوبان بارگاه تو و اونها که راز و رمز بندگی و عبودیت رو بلدند و عمل کردن در پیشگاه تو، حضرت تو. این اضافه شدن عبد به ذات حق، به کافی که ضمیری که مراد از اون الله تبارک و تعالی است، خیلی قصه ها و لطافت ها دارد. فانی عبدوک، خدایا من عبد تو هستم. اما از اینجا امام بابی رو باز میکنن که اجازه بدید من این ویژگی ها و صفات رو توضیح بدم، بعد اون سوالی که پایان مباحث دیشب گفتیم جای تهر کردنش میرسه که خدمتون عرض میکنم. این واژگان رو بگم، فانی عبدوک، حالا اگر من عبد تو هستم، چون من عبد تو هستم، چه عبدی هستم؟ المسکین. صفاتی رو یک به یک امام بازگو میکنن که اون ماهیت و حق و هویت عبودیت در پیشگاه خدا قرین با این واژگان است، یعنی با این مفاهیم و صفات است، که اگر این ویژگی ها رو لمس کنیم، حس کنیم تو وجودمون، میتونیم بگیم طعم عبودیت رو میچشیم. عزیزان، المسکین، خدایا من عبد تو هستم، اما عبد مسکین، اقرار میکنم که مسکنت دارم، اقرار میکنم که در پیشگاه تو من نشسته و زمین گیرم، توانی در من نیست. المستکین، استکانه به معنای تضرع، مستکین به معنای خاضع و متضرع. گاهی قرآن گله میکند از جماعتی که در پیشگاه خداوند خضوع کافی ندارند، اون تواضع لازم رو در محضر حق ندارند. فمستکانوا لربهم، اشاره میکند که اینها استکانتی و خضوعی در پیشگاه خدا نشان ندادند که چنین بر سر اونها آمد و این وضع رو در اونها پیش آمد. عبد آن است که مستکین است، یعنی خضوع را در پیشگاه خداوند در جزء وجود خودش میبیند، لمس میکند، تکوینن و تشریعن این حس رو نسبت به ذات حق دارد. المستکین، از ضعیف، دیشب اشاره کردم این ضعف چه به لحاظ ضعف جسمی، یه موجود کوچه چه ظریفه، بالاخره یه ویروسی پیدا میشه، نگاه میکنید یه بیماری تا به هم میگردند، انسان ها میخوان یه درمانی بکنن، پاتن اون رو مثلا کشف کنن به دست بیارن، میبینید ده ها هزار نفر رو میبرد با خودش و از بین میبره. این ضعف وجودی ما انسان هاست به لحاظ جسمی و به لحاظ روحی هم که دریغا و دردا که در قبال طاعت الهی، در قبال اجتناب از معصیت الهی چه ضعف ها داریم. گاه یه مختصر خالخطی با وجود انسان چه می کند؟ گاه یه مختصر یه سر و صدایی با وجود انسان چه می کند؟ و چگونه آدمی رو از مسیر همه خیرها و سعادتها و ارتباطات با ذات حق دور می کنه؟ یه کجراهه، یه مسیر رو اشتباه حرکت کردن و یه معصیت و عصیان و این ضعف نفس، که ان النفس لاماره به سوء الا ما رحم ربی، که این نفس چنین ضعفی رو در باب معصیت نشان میدهد. فرمود عبدک المسکین المستکین الضعیف. از ضریر، کلمه ضریر از ماده زر به معنای بدحالی، وزنش فعیل، اون ثبات و دوام رو میرساند. خدایا چه بکنم؟ بدحالم، حال خوشی ندارم، بنده تو هستم که این زور تو وجود منه. الحقیر، به حقارت خودم، به خرده خودم در پیشگاه تو معترفم، از تمام هستی داغ حقارت بر پیشانی دارند. المهین، مهانت دارم، پستی دارم در قبال علو و عظمت تو. الفقیر، فقر رو در تمام وجود خودم میبینم، تمام نیاز رو در سلول سلول خودم، در جسم و جان به قناع تو این فقیر حس میکند که یا ایها الناس انتم الفقراء والله هو الغنی الحمید. الخائف، با این صفاتی که دارم میگم یه دلنگرانی هایی دارم در پیشگاه، یه خوفی در جان من است. خدایا
در نسبت من با تو، رابطه من با تو، اونچه پیش رو دارم، اونچه در خودم میبینم، یه خوفی در وجود من است. الخائف، المستجیر، پناه آورده و اجار جوینده به حضرت تو هستم. خیلی زیباست. ببینید یک به یک بعد از این که فرمود فعنی عبدوک، حقیقت این عبودیت رو در پیشگاه ذات حق مطرح می کند. عبدی که المسکین، مسکنت در وجود اوست و زمینگیری. المستکین، اون خضوع در وجود اوست، ضعف، ذلیل، بدحالی ها. الحقیر، خردی ها. المهین، پستی ها. الفقیر، نیازها و حاجت ها. الخائف، دلنگرانی ها و اضطراب ها. المستجیر، پناه آوردن به ساحت قدسی حق. خب حالا من اینجا مناسب می‌بینم که این جمله رو عرض کنم خدمت دوستان عزیز. بسیار خوب، آیا این گونه سخن گفتن از زبان حجت الهی راز آشنای مقام انسان شناسی و خداشناسی، آیا این ویژگی هایی که در زبان معصومین و در ادعیه داریم همان گونه که دیشب اشاره کردم، این چنین نیست که یه مقداری بالاخره یه ضعفی به شخصیت انسان منتقل کنه؟ وقتی ما اینقدر میگیم خدا یا فقیریم، ذلیلیم، ناتوانیم، ناجیزیم، مسکینیم، مستکینیم، لا عمل کل نفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، وقتی این مطالب رو میگیم، آیا یه خود باختگی در وجود انسان دست نمیده؟ آیا خود باوری از بین نمیره در وجود انسان؟ به نظر بعضی ها که از زوایای بعضی از علوم تو اصطلاحات امروز نگاه میکنن به انسان، آیا چنین مسئله پیش نمیاد؟ یه اشاره گذرای دیشب خدمت عزیزان به عمل آمد و گفتیم دوستان عزیز، در وجود ما آدمیان دو خود دیده میشود. ما یه خودی داریم که این خود خودی است که برساخته اندرون ماست، یعنی خودی که پوشالی است، یه خودی که بر پایه وهم شکل میگیرد، یه خودی که از درون نفس ما میجوشد، یه خودی که شاخ و بال و پر این خود توسط وسواس شیطان شکل میگیره در وجود انسان، یه خودی که از درون اون کبر و غرور و نخوت و اعجاب به نفس و همه این گونه مسائل برون می آید و سر می زند و نتیجه اون هم میشه یه موجودی، یه شخصیتی، یه هویتی که به الاسف باید گفت ره به جایی نمی برد این خود، و این خود رو باید یه تبری پیدا کرد و برگردن این خود کوبید و شکست این بوتی که در درون انسان ایجاد میشه، که آفت بشریت امروز در این 200 سال اخیر رشد این خود در جامعه انسانی و جامعه بشری بوده است. اما نقطه مقابل، ما یه خودی داریم، یه هویتی داریم که این خود حقیقی است، مبتنی بر عقلانیت شکل میگیرد، با دست لطف الهی این خود پرورده میشه، محقق میشه و وجود حقیقی انسان رو رقم میزند. این کدوم خود است؟ این خودی است که از درون توهی است، متصل میشه به قناع محض، کمال محض، جمال محض، مجموعه صفات الهی، و پر میشه این وجود، پر میشه از عزت، از حکمت، از علم، از جلال، از جمال، از قدرت، از لطافت، از رأفت، از رحمت، و جام این خود پر به صفات الهی میشه. این اون خودی است که خداوند سبحان به انسان داده است و خود رحمانی است. و تا زمانی که آدمی گذار از اون خود اولی و به تعبیر ساده تر اگر از کنم اون خود شیطانی نکند، به این خود رحمانی هرگز نمیرسد. و این جنگ تو وجود انسان بین این دو خود پیوسته است، تا کدامین غالب آید در نبرد، تا کدام در وجود ما عزیزان پیروز بشه. مجموعه اون چرا که سید و ساجدین می فرماید، مجموعه اون که امیر المؤمنین در مناجات ها می گد، مناجات مسجد کوفه رو می شنوید،
لابلای کمیل می شنوید و بقیه اون چه از زبان معصومین زبان مقدسه محمد و آب محمد اللهم صلی اللهم. همه و همه اثبات این امر است، یعنی انسان رو میخوان برسونن به اونجا که ای انسان بدان که تو به خودی خود تهی و تهی و تمام پر شدن و تمام عزت و تمام شرافت تو به اتصال به مبدعی است که از آنجا سرمنشأ گرفتی و خالق تو، تمام کرامت تو، تمام عزت تو از دست حضرت کریم ذوالجلال نشأت میگیرد و بس. اگر این اتصال آمد، اگر این ارتباط آمد، همه چیز میآید. اما اگر نه، متکی به اون خود پوشالی خالی وهمانی شدی و گمان کردی که شرافت تو و عزت تو و شخصیت تو از اون تأمین میشه، تو تهی، هیچی نداری، یه توهمی و تصوری بیشتر برای وجود تو نیست. و بهترین کلمه‌ای که من پیدا میکنم اینجا که استناد به اون کنیم برای این مطلب نیست، اگر همان جمله‌ای که بارها از زبان حضرت مولا شنیدید و امیرالمؤمنین به زیبایی فرموده است: الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا. خدایا تمام سرمنشأ عزت علی آن است که عبد تو باشد. اگر من به مقام عبودیت در پیشگاه تو برسم، به تمام عزت و به تمام شکوه و جلال لقد کرمنا بنی آدم دست پیدا میکنم و کرامت رو از کوی تو میگیرم و کریم میشم به کرامت الهی. الهی کفا بی عزن ان اکون لک عبدا و کفا بی فخرا ان تکون لی ربا. و بالاترین افتخار من اینه که تو پروردگار منی و من متصل به تو میشم، از مقام ربوبیت تو دریافت میکنم، عزتم را از تو میگیرم با موضع بندگی و عبودیت. پس بنابراین اون چرا که در این دعاها میبینیم، حقیقت واقعی وجود انسان رو معصومین عزیزان به آدمی بر میگردانن، خود حقیقیش رو بهش متوجه میکنن، اون بت درونی و اون خود وهمانی انسان رو میشکنن و متصلش میکنن به عظمت حضرت ذوالجلال و سرشار شدن از صفات الهی و خودیافتگی واقعی اینجا دست میده، در قبال اون خودباختگی که انسان ممکنه در اتصال با شیطان و اون توهمات و اون غرور کاذبانه و بت‌گرایانه‌ای که در نفسش پیش آمده است دست میده. این تقابل و قصه همان میشود که بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبنگ سر بلندی بر آسمان توان زد. هنگامی که این مقام بیاد، دیگه انسان اون جایگاه والای خودش رو پیدا میکنه و اون حقیقت وجودی انسان دست میده. لذا با کمال افتخار وجود و مبارکشون میفرماید که فإنی عبدک المسکین المستکین الضعیف الضریر الحقیر المهین الفقیر الخائف المستجیر. بزرگی از تو میآید، غنا از تو میآید، اوج از تو میآید، تمام اینها تبدیل میشه با اتصال به خداوند سبحان به عظمت، شکوه و بزرگی و اون حقیقت وجودی انسان. به اینجا که رسید فرمود اللهم، باز مجدد با همون روش همیشگی برای تضمین و پشتبان سازی دعا حضرت متوسل میشن به درود و تحیت: اللهم صل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد. ولا تجعلنی ناسیا لذکرک فیما اولیتنی ولا غافلا لاحسانک فیما ابلیتنی. به اعتقاد من شاید تا الان امام ویژگی های عبد رو و لوازم عبودیت رو فرمود. لازمه عبودیت همین است که انسان با تمام خضوع و تواضع بپذیرد فقر خیش را، مسکنت خودش رو در پیشگاه ذات حق، با تمام وجود بپذیرد که لا امر لی ما امرک، مطالبی که دیشب گفتیم، مازن فیه حکمک، امر امر توست، حکم حکم توست، عدالت عدالت توست، تمام اون مواردی که دیشب گفتیم، همه اینها ویژگی های عبد است. اگر کسی ادعا میکنه فإنی عبدک، باید این ویژگی هم درش باشه و اینها لوازم و لازمه عبودیت است. این قسمت رو امام به موانع عبودیت اشاره میکنن. چه چیزهایی است که انسان رو از مقام عبد بودن و به اون تعالی و بلندای اتصال به خداوند رسیدن قطع میکنه و مانع میشه. موانع عبودیت چیست؟ ولا تجعلنی ناسیا لذکر کفی ما اولیتنی. خدایا منو قرار مده ناسی، نسیان، دارای نسیان برای ذکر تو فی ما اولیتنی. کلمه نسیان خوب میدونیم که دو معنا داره در لغت عرب و در قرآن. یه معنای نسیان به معنای همون فراموشی که میفرمایید و اینکه انسان بالاخره یه امری رو، یعنی نقیض و ذکر، نقیض و ذکر، نقطه مقابل ذکر و حفظ میشه چی؟ میشه نسیان. معنای دوم نسیان چیست؟ ترک، رها کردن و فرو گذاردن. این دو معنای کلمه نسیان است. بسیار زیبا. اولیتنی، این واژه رو هم بگم که بعد معنا رو با هم بتونیم دقیقا هر دو رو بگیم. فرمود که ولا تجعلنی ناسیا لذکرک فیما اولیتنی. اولیتنی یعنی اعطیتنی، اولا یعنی اعطا. پس خدایا من را مبتلای به نسیان مکن در آنچه به من عطا کردی، در آنچه من عطا کردی. وجود اومارا که امام به نکته بسیار مهمی به عنوان آفت و مانع تحقق مقام و عبودیت و بندگی اشاره میکنن که میخوام عرض کنم عموم انسانها در بند این مانع گرفتارند. عموم انسانها، همه ما عمدتاً در بند این مانع بندگی گرفتاریم. فرمود قرار نده من رو ناسی. حالا نسیان رو به همون معنای اولی بگیم، به همون معنای نقطه مقابل ذکر و یادآوری، همون فراموشی که در اصطلاح خودمون میگیم. خدای منو فراموشی نده، من رو مگذار به فراموشی مبتلا بشم برای ذکر تو، به یاد بودن تو در آنچه به من عطا کرده. آنچه را که خداوند سبحان به انسان عطا میکند زمانی به عنوان عطیه الهی مؤثر برای انسان میشه که یک آدمی هنگامی که بهره برداری از عطای الهی میکند بداند که از کجا میخورد، بر چه سفره‌ای نشسته است و نعمت از کیست و ولی نعمت کدام است. یعنی دست نعمت بخش الهی و عطای الهی رو ببیند در کنار عطا. اگر علم است، اگر جمال است، اگر کمال است، اگر مال است، تمام اجزا اینها، هرچه، هر عطایی و نعمتی رو میبیند که برخوردار از اون در زندگی، اگر در کنار نعمت دست ولی نعمت رو دید، یعنی دانست که و ما بکن من نعمت فمن الله، یعنی حضور خداوند رو در کنار نعمت ها و خداوند رو به عنوان ولی نعمت و نعمت بخش دید، اینجا میشه متذکر. انسان متذکر به نعمت. یک. دوم، متذکر باشد در ذکر و در حفظ دارد که این نعمت را خدا در چه مسیری به او داده است و این نعمت چگونه باید استفاده بشه، در چه وادی و جاده‌ای باید این داشته به کار بسته بشه، مسیر کار برده این علم چیست، این جمال کدام است، این قدرت، این زور، این بازو، این تیر نه از بهر ستمکاری دادن دنگور، نه از بهر نبیز است به چرخشت، بلکه بداند برای چه خداوند این عطا و نعمت رو، این عطیه رو به من داده، این هوش رو، این عقل رو، این احساس رو، این محبت رو، این لطایف رو، عواطف رو، چرا خداوند سبحان در چه جهتی بود به کار بسته بشه. این میشه تذکر، این میشه ذکر. اگر بارها و بارها میبینید خدای سبحان ما رو دعوت میکند اذکروا فذکروا نعمت الله علیکم، همینه، نعمتهای خدا رو بر خودتون یاد کنید، تسبیح دستتون بگیرید، خدایا آب دادی، نان دادی، جمال دادی، کمال دادی، خب ثم ماذا، بعد چه اتفاقی میفتد؟ این که نیست مراد. مراد از این چیست؟ یک، همان گونه که عرض کردم، ولی نعمت رو ببینیم در کنار نعمت و بدانیم بر چه سفره نشستیم و از خوان چه کسی میخوریم، اشتباه نکنیم، وامدار دیگران نیستیم، وامدار نفس خودمون در این نعمت نیستیم. دوم، مسیر نعمت ها و عطیه الهی رو گم نکنیم و فراموش نکنیم، بدونیم در چه مسیری باید این عطای الهی به کار بسته بشد. اگر این دو نکته وجود داشت، این انسان میشه متذکر. و اینجا ذکر در زندگی یه انسان محقق میشه. اگر نبود میشه نسیان، میشه نسیان و فراموش. انسان نمیبیند، دست خدا رو نمیبیند، نعمت رو میبیند، عطا رو میبیند، اما گمان میکند که وامدار دیگری است، یا از درون خودش میپندارد، متوهمانه، اون خود وهمانی گمان میکند که از درون خودش این امتیازات رو دارد، این موقعیت رو دارد، این شرایط رو دارد، و داده ها و داشته ها رو هم در اون جاده ای که باید، در مسیری که باید صرف بشه، طبعا دیگه مصروف نمی کند. این میشه نسیان. خب حالا این کلیت مطلب، برگردیم دوباره. فرمود ولا تجعل لی ناسیاً لذکرک فیما اولیتنی، خدایا در همه نعمت هایی که من دادی من رو فراموشکار قرار مده. من دو تا نکته اساسی رو میخوام بگم. یک این که از سخن امام استفاده میشود که انسان‌ها نسیان بیشترشون، یعنی حوزه بیشتر نسیان در فرد، در فضا و در شرایط عطاست، دارندگی است. انسان هنگامی که مشمول لطف و عطای الهی میشه بیشتر گویا در معرض آن است که فاصله از خداوند بگیرد و مبتلای به نسیان بشه. در فضای قدرت، در فضای ثروت و تمکن، در فضای جمال، در موقعیت علمی، انسان‌ها هنگامی که به این شرایط میرسن بیشتر در معرض لغزندگی از آنند که مع الاسف با نسیان از حضرت پروردگار فاصله از خداوند سبحان بگیرند. لذا امام میگه خدایا تو اون شرایط، وقتی من موقعیتی شرایطی دارم، نکند که کاری و جوری شود که من مبتلای به نسیان به حضرت تو باشم. ادامه هم همینه، یعنی ولا قافلا لإحسان کفی ما ابلیتنی، همینه میگه که الان عرض میکنم، اینم باید بگم خدمت دوستان، اما اون جمله دوم رو بگم بعد این قسمت رو بازگو میکنیم. نکته دوم فرمود ولا تجعلنی، این نسبت به کی داد؟ خدا یا تو من را مبتلای به نسیان مکن، در اونجا که به من عطیه ارزانی کردی که نکند از یاد و ذکر تو و از فلسفه اون نعمت غافل بشم، از فلسفه اون عطا غافل بشم. مگر کار خداوند این چنین است؟ بله. یعنی خداوند ما رو به نسیان مبتلا می کند. کی؟ همان گونه که ما را اذلال می کند، همان گونه که اضاقه می کند، همان گونه که عرض به خدمت حضرت عالی موارد دیگر رو می بینیم ذات حق مطرح می کند، یعنی به مجازات، به مکافات، باستاب عمل. نسوا الله فانساهم انفسهم. این قانون به سنت الهی است. هنگامی که انسان ها نسیان می کنند، یعنی پشت می کنند، فراموش میکنند، نمی نگرند به دست نعمت بخش الهی و مسیر نعمت، خداوند فانساهم، به مجازات این نسیان رهاشون میکند. آن به آن، دم به دم، این نسیان و فراموشی افسوده میشه تا جایی که فانساهم انفسهم، دیگه اصلا خودشون رو فراموش میکنن، نمیدانن کیند، چیند، اینجا چه میکنند، چه کارند در این وجود، نسبت خودشون با خدا، نسبت خودشون با خلق، نسبت خودشون با طبیعت، همه را از کف میدن و فراموش حیارا، سکارا، لا مسلمین و لا نصارا. دیگه حیران و سرگردان، متحیر و خودباخته در دستی که جامعه بشری امروز خیلی از جماعت انسانی گرفتار این خودباختگی و خودگمگردگی هست که نمیدانن چی هست، کی هست هستن. فانساهم انفسهم. اینجا خطر شروع میشه، خطر بسیار جدی. به مجرد این که انسان، عزیزان، در نعمتی و در دادهی و عطیهی خدا را فراموش میکنند و خداوند دور را رها کنند، اینجا دیگه میلغزه دقیقا تو آغوش و دامن، یعنی منتظر شیطان میفته، تو آغوش شیطان، تو دامن شیطان. بعد شیطان این نسیان رو آن به آن میافزاید. استحوذ علیهم الشیطان فانساهم ذکر الله. بعد میشه طعمه شیطان. شیطان میگیردش با کمال قدرت و آن به آن این نسیان رو نسبت به ذکر الهی میافزاید در او، در وجود او. دیگه انسان میره تو وادی تباهی کامل و سقوط کامل. به دنبال فرمود ولا قافلن لحسانک فی ما ابلیتنی، به خدایا ولا قافلن لحسانک، من رو قافل نکن و قافل قرار مده برای احسانت و احسانی که تو به من میکنی. فی ما ابلیتنی، باز من این دو واژه رو سریع بگم. ببینید غفلت یعنی چی؟ غیبت و شیء عن البال، وقتی یه چیزی از خاطر انسان میرود و آدمی التفات به اون نداره، بعد میگه ببخشید غافل شدم، من غفلت کردم از جناب علی، فراموش کردم شما اینجایید، غافل شدم. غفلت غیبت و شیء عن البال، یه تفاوتهایی با فراموشی داره. اینکه التفات نداره انسان، التفات به یه امری نمی کند. فی ما ابلیتنی، ابلیتنی از ماده ابلا، ابلاه به معنای انعمه و احسن علیه، به معنای نعمت دادن، احسان بر کسی کردن. دقت بفرمایید دوستان اهل اصطلاحی، به حمدالله ابلا ریشش با چیه؟ کیه؟ با بلا، ابتلا. اما ابلا باب افعالش به معنای نعمت دادنه، به معنای نعمت بخشیدن و احسان به کسی است. چه ربطی داره این ابلا که همریش است با اون بلا؟ بله واقعا این چنینه، هنگامی که نعمت میاد بلا هم میاد. به معنای چه؟ به معنای ابتلا. یعنی هر نعمتی رو که خداوند سبحان به انسان عنایت میکند، محک خوردن انسان در اون نعمت از لحظه اول چی میشه؟ شروع میشه. حالا این ثروت، این قدرت، این علم، هر چیز سرمنشأ اون عنایت الهی متوجه انسان شد. فرزند است، همسر خوب است، زن است، شوهر است، پست است، میز است، مقام است، ریاست است، هر چیز. تصور بفرمایید ابلا خداوند داد، انعمه هم. حالا شروع میشه با این ابلای الهی و انعام الهی، ابتلاء الهی که انسان چگونه عمل میکند. آیا این نعمت آدمی رو فرا میبرد یا فرود میآورد؟ لذا ریشش با اون یکیه. خب حالا بیایم با این دو معنایی که دو کلمه‌ای که عرض کردم به جمله امام، ولا غافلن، به خدایا از تو میخواهم که من رو غافل در قبال احسانت در اون چه به من نعمت بخشیده ای مگردان. این بی التفاتی و غفلت در وجود من، این که من التفات و توجه به تو، به نعمت تو، به شیوه استفاده صحیح از آنچه من دادی نداشته باشم، این بی التفاتی و بی توجهی که همت من نباشه به این مطلب، عجیب من رو گرفتار میکند و به هلاکت میرساند. این رو بارها همیشه عنایت فرمودید که عرض کردم محضر مبارکتون، کشنده است عزیزان غفلت برای انسان. این غفلت از غفلت‌های کوچک شروع میشه، بعد تبدیل به غفلت‌های بزرگ میشه. انسان گاه از بعض از حقوق الهی غفلت میکنه، از بعض از تکالیف غفلت میکنه، از بعض از روابطش غفلت میکنه در پیشگاه خداوند و خلق. بعد این تبدیل میشه اساساً به کل مسیر انسان، به کل هدف آفرینش، غفلت به کل آنچه انسان برای اون آمده است و به سوی اون میرود، میشه یه غفلت‌های کلی که دیگه آدمی رو چه میکنند؟ کاری باید کرد، باید دستی جنباند و باید کاری بکنیم که این غفلت‌ها در وجود انسان برود و نیاد. راه‌های اومدن غفلت رو پیدا کنیم، راه‌های زدودن غفلت رو بلد باشیم. جمله امام خیلی این دو جمله جملات مهمی است و من پیشنهاد میدم که انشاءالله دوستان بعد این جملات رو بخونید و حتی چه اشکالی داره فردا نماز صبحتون تو نماز صبحتون بگید ولا تجعلنی ناسیا لذکرک فیما اولیتنی ولا غافلا لاحسانک فیما ابلیتنی. اصلا دعای دستتون کنید اینها رو، که دعای نفسمون کنیم اینها رو هنگامی که بیاد تو وجودمون و بعد ببرد ما را سراغ این که مقدمات نسیان رو، مقدمات غفلت رو، موجباتش رو بشناسیم، راه زدودنش رو بدونیم خیلی زیباست. اجازه بدید من از دم معصوم استفاده کنم خدمت دوستان عزیز و یه دو تا سخن لطیف رو اینجا تو همین باب که فکر میکنم خیلی جدیست و شاید این از فرازهای مهم این دعای وجود و مبارک امام است، همین دو جمله پیاپی اجازه بفرمایید من این جمله رو عرض کنم. اعلم بدان وی حکی ابن آدم، وای بر تو فرزند آدم، ان غصبت البتنه و فطرت المیله و سکر الشبع و عزت المالک مما یثبت و یبتی عن العمل و ینس الزک و یلهی عن اختراب العجل. اسباب قفلت رو معصوم داره هشدار میده، پاری از اسباب قفلت رو به انسان ها، چی بر انسان ها قفلت میاره و التفات انسان رو میگیره از آدمی. قسوت البتنه، قساوتی که از شکم بارگی به انسان دست میده، از شکم پروری عزیزان، از عبدالبطن بودن. لا فتنه مع البتنه که همیشه گفتیم، اساسا این بالاخره میل به این خوردن و چریدن و آنچنانی و یعنی واقعا هدف و مقصود رو شکم قرار دادن، بتنه به این معناست در حقیقت دیگه، یعنی شکم پروری، شکم پرستی. بهترین جملهش اینه، شکم پرستی ابزار عمده غفلت. فطرت المیله دیگه امیال بعدی یعنی شهوت پرستی، عمدتا با نگرش شهوات جنسی. سکر و شبع، مستی حاصل از این پرخوری و بیخیالی. عزت الملک، قدرت پرستی، غفلت حاصل از قدرت پرستی. شکم، شهوت، قدرت. مما یثبت و یبتی، چیزهاییست که شما را متوقف میکند، نگه میدارد و ینسی، نسیان میاره، غفلت میاره، دورتون میبره. خب اینها موارد غفلت رو ریشاش تو همین هاست در حقیقت، یعنی برمیگرده عمدتا به همین چیزها که انسان متاسفانه در بند اون میماند. زیاد دامنه یه سخن، اما میخوام چون بگذرم موانع غفلت و اون چه که مانع میشه انسان دچار این غفلت های سنگین نشه چیه؟ به دوام ذکر الله تنجاب القفله. میتونید با دائم ذکر بودن فرصتی و جایی تو وجودتون برای غفلت نگذارید. البته این ذکر ذکر زبانی نیست، که ذکر زبانی هم کارایی دارد، اما عمدتا ذکر قلبی است. اجازه ندیم تو قلبمون که لحظاتی، آناتی، روزی، ماهی، وقتی، سالی بیاد که ذکر خالی بشه از دلمون. به تمام همت سعی کنیم این ذکر رو نگه داریم. حالا عرض میکنم، یا ابا ذر احتم بالحسنه و ان لم تعملها، هم بالحسنه و ان لم تعملها، لکی لا تکتب من الغافلین. همتت رو به کارهای خیر و شایسته قرار بده، تصمیمات خوب بگیر تو زندگی. خیلی جالبه، تصمیمات خوب بگیر، به حسنات فکر کن، به انجام حسنات فکر کن، ولو این که موفق به انجام آن نباشی، خدا تو را از غافلان خارج میکنند و نمیگذارد جزو غافلان باشی. یعنی الاهتمام و بالحسنه، این که انسان کار شایسته و نیک رو همت خودش قرار بده و مقصود خودش قرار بده. خیلی زیباست، زیباتر از این، ان من عرف الایام لم یغفل عن الاستعداد. کسی که روز رو میشناسه، زمان رو میدانه، میفهمه شب و روز چگونه میگذرد، قدر روز رو میدونه، قدر ساعت رو میدونه، این انسان غافل نیست. این که شب و روز میفهمه، یعنی هفته براش معنی داره، روز براش معنی داره، بیاید نزدیکتر، ساعت براش معنی داره، انشاءالله دقیقه براش مفهوم داره. این انسان ها هیچ غفلت ندارند. کسی که زمان شناسی دارد، قدر زمان رو میداند که در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد، روزها گر رفت گور و باک نیست، تو به ما میان که چون تو پاک نیست. قدر زمان و وقت رو اگر کسی بداند، غفلت رو میزداید و دور میکنه از خودش. خیلی زیباست این جمله،
ان من عرف الایام لم یغفل عن الاستعداد، مهیاس آماده است، این انسان به غفلت ندارد.
و یه جمله دیگه بگم زیاده، اما همین جمله آخرین، ایما مؤمنن
حافظ على الصلوات المفروزه فصلاها لوقتها فليس هذا من الغافلين. از مهمترین عواملی که انسان را از غفلت به در میاره قطعا صلات، از صلات لوقتها، نماز اول وقت. یعنی اینو به عنوان یه شاخص مطرح میشه اینجا، عبادات، عبادات مؤثر و مفید از مهمترین مسائلی است که انسان رو از غفلت به در میاره و انسان دیگه میتواند مسیر خودش رو درست دریابد و حرکت کنه.
فرمود ولا تجعلی ناسی لذکر کفی ما اولیتنی ولا غافلن لإحسان کفی ما ابلیتنی
ولا آیسن من اجابتک ولا آیسن من اجابتک. خدایا و من را مأیوس از اجابت و پاسخ شنیدن از ناحیه خودت مگردان. ولا آیسن من اجابت کلی و این ابتعت عنی، ولو این که پاسخ دادن تو و اجابت تو به خواسته های من با کندی باشد، به تأخیر بیندازی، که الان عرض می کنم مراد امام چیست. حالا این فرق می کنه من تر چه حالی باشم، فی سر این در حالت مسرت شادمانی کنتو او زر را، یا در حالت به اصطلاح عرض به خدمتون غم و اندوه و بدحالی و نقصان در مال و حال و او شدت در درشتی و سختی زندگی، یا رخاء در وسعت عیش در هر شرایطی، او عافیت او بلاء در سلامتی یا در ابتلا، بؤوس در شرایط شدت فقر و حاجت یا در نعمت و ثروت، او جدت او لعواء در تنگ دستی یا در ابتدایی جده به معنای گشاده دستی، دومی به معنای تنگ دستی، او فقر نوقنن، که ما به تنوع واژگان رو ردیف میکنن کنار هم، اما اصل مطلب این ولا آیسن من اجابتک. از موانع بندگی و موفقیت انسان نسیان، غفلت، یأس، یأس از رحمت الهی و پاسخ خداوندی به انسان، این که انسان مایوس باشد که خدا صدای مرا دیگر نمی‌شنود، خداوند دیگه پاسخ من رو نمیده، دیگه خدا مرا رها کرده است. همین ها، این میشه همون مفهومی است دیگه. اگر انسان به حالت یأس در پیشگاه خدا رسید که نمیمونه دیگه، دیگه این در رو رها میکند، میرد سراغ در دیگه، در دیگه هم که وجود نداره دیگه، یا در خداست یا در خانه شیطان، یا ولایت الهیست یا ولایت شیطانیست. اگر انسان به مرحله یأس برسه عزیزان در پیشگاه خداوند، به جایی میرسد که گر قامت ما برای غرق است، یک ذره و دو ذره را چه فرق است، دیگه به نهایت انحطاط انسان فرو میره. فرمودن ولا آیسن من اجابته، که خدایا نکند که شیطان بر من غالب بشه، این مانع خیلی بزرگی است که من یأس از این داشته باشم. خیر خیر، در هر شرایطی و در هر حالی و در هر وضعیتی اگر انسان رو آوری به سوی خداوند سبحان بکنن، محروم از پاسخ شنیدن ذات حق نیست. همیشه بنده عرض کردم ما هیچ دعای غیر مستجاب نداریم، خداوند دعا را از همگان و از همه بندگانش میشنود و استجابت میکند، اگر اون نصاب لازم رو پیدا کنند اجابت هم میکند، یعنی پاسخ مناسب دلشون هم به جا میدهد. لذا فرمود ولا آیسن من اجابتک، من اجابتک لی و این ابتعت عنی. بله، گاهی خدایا تو پاسخ ما را ابتاع به معنای چیست؟ تأخیر، کندی، با تأخیر میدهی. گاهی خداوند اجابت نمی کند، تأخیر اجابت الهی به خاطر چیست؟ به خاطر اینکه دعا به اون قوام لازم نرسیده، من هنوز اون حالت دعایی رو ندارم، دعا کننده رو ندارم، عذرخواهی می کنم، از سر سیری چیزی میگم، اما نشدم من یجیب مزدر زادا و یک شفا سو. ما کجا و حال دعا کنندگان رسیده به هدف کجا؟ اون حال نیست در من، اون حضور نیست در من، یعنی مشکل در قابلیت منه در پاسخگیری از خداوند. داره صدا میزند، آواز خدا همیشه در گوش دل است. کو دل که دهد گوش به آواز خدا؟ پاسخ الهی غریب است، مجیبون. آمن اون قابلیت رو ندارم. گاهی اینه خداوند تأخیر میندازه تا حال انسان و دعای انسان به اون نزج، به اون آمادگی لازم برسد. گاهی خداوند تأخیر میکند به دلیل این که باید زمان رسیدن به اون خواسته برسه و هنوز نرسیده است. الان اگر اجابت کند، من اون استعداد لازم رو برای استفاده از این نعمت ندارم، نعمت خدا رو حرام خواهم و از کف میدم، توانایی حفظ نعمت رو ندارم. باید مدتی این مثنوی تأخیر شد، مدتی بایست تا خون شیر شد، تا زمانی باشد که این پاسخ الهی بیاد برای من. سوم، ممکنه پاسخ ندادن خداوند سبحان نوعی تعدیب باشد. تعدیب باشد. الهی لا تعدبنی به عقوبتک. ممکنه این یه نوع عقوبت برای ادبه، عدم پاسخ برای ادبه. داره ادب میکند خداوند سبحان انسان رو در این عدم اجابت و تأخیر اجابت. چهارم، نه این دیگه البته مال خواص دیگه، خداوند دوست می‌دارد، اینو امیرالمومنین عجب برقی می‌فرمان دیگه، خداوند دوست می‌دارد صدای این بنده و دعاگویی این بنده رو بیشتر بشنوه. این هم ضعف از ماست، چون بالاخره هنگامی که خداوند پاسخمون رو بده ممکنه دیگه بریم باز مدتی نیاییم. پاسخ نمیدهد، اجابت نمی کند. دوست می‌دارد سحرها نجوای این بنده و سر بر خاک نهاده اون رو ببیند، حال خودش خوشش رو ببیند و نجوای این بنده شو زاده دوست می‌دارد. لذا پاسخش نمیده، اجابتش نمی کنه که بخواند و بخواند و بخواند و بماند. فرمود خدایا ولا آیسن من اجابتک، من نکند به مقام یأس برسم یک مرتبه. شیطان وسوسه کند که تو جوابی نمیگیری، پاسخی نیست. گفت لبیک نمی آید جواب، جوابی نداری. ترسان باشم که، ترسان دارم که باشم رد باب مثلا. و این ابتعت بعد فهمد، همونطور که گفتم یک به یک در همه حالات، یعنی ممکنه انسان در فضای غنا و ثروت، در فقر، در ابتلا، در گرفتاری، در بیماری، در دولت، در حشمت، در ناتوانی، تو همه این حالها ممکنه زمینه یأس برای انسان در ارتباط با حق پیش آید. به خدای از تو میخواهم که یأس رو از جان و دل من برون آوری. این هم مانع دیگه از موانع بندگی و عبودیت. باز اللهم صل علی محمد و آله، اللهم صل علی محمد. دیگه میگذاریم برای فردا شب. وجعل ثنایی علیک و مدحی ایاک و حمدی لک. باز مجدد برمیگردن حضرت به وظائف عبودیت و بندگی بعد از بیان این موانع سگانه ای که عرض کردیم، که یه لطافت و زیبایی دارد که انشاءالله فردا شب به زمان و وقت خودمون خدمت دوستان عزیز بازگو خواهیم کرد. امیدواریم خداوند سبحان با بروی سید و ساجدین توفیق فهم این دعای شریف، لذت بردن از اون، زندگی کردن در سایه اون، به کار بستن اون رو به همه ما عنایت و کرامت بفرماید. آنی به کمتر از آنی دست ما رو از دامن خودش و از دامن اولیاش در دنیا و آخرت کوتاه مگردانه. متشکرم و سلام علیکم و رحمت الله.